من سلام و درود گرم دارم به شما آقای فریبرز رئیس‌دانا و تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم. خودمم خوشحالم از این موضوع که با هم صحبت میکنیم. من هم به شما درود میگویم و به همه شنونده های شما آرزوی بهروزی دارم براشون و بهشون درود میگویم.
متشکر. آقای رئیس‌دانا، قرار است که چند روز دیگه، در واقع از همون اول مهر ماه، این طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها یا همون طرح حذف سوبسیدها به اجرا در بیاد. به نظر شما پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این بزرگترین و دردناکترین جراحی اقتصاد ایران چیست و مشخصا تأثیر اجرای این طرح بر وضعیت معیشت مردم را چگونه ارزیابی میکنید؟
میخوام ازت اجازه بخوام که این رو به یه جراحی تشبیه نکنم، چون جراحی یه هدف نیکم داره. حالا عرض کنم خدمتتون، آنچه که داره اتفاق میفته فشردن بیشتر فلکی فشار بر دوش مردمه. آنچه که داره اتفاق میفته در واقع از سالهای بعد از انقلاب اتفاق افتاد، منتها تا زمان پایان جنگ صحبت از این بود که به هر حال ما وارثی انقلابیم و ضرورت های خودشو داره. رژیم شاه همه این بلاها رو به سر ما آورده، حالا که خودتون رژیم شاه رو انداختید بیرون، سعی بکنید و کمک بکنیم که مسائل ناشی از حضور اون رژیم رو که برای سالیان مثلا گفتن 3500 سال 2500 سال این بدبختی ها ایجاد کرده، اونا رو حل بکنیم. بعدم گفتن حالا جنگ دیگه، صدام یزید حمله کرده و سر رو داشته باشید. به هر حال دولت هاشمی رفسنجانی خاصیت رو داشت که گفت آقا همه تمام شد، من از نو میخوام خوشبختی بیارم، بهروزی بیارم. خانوما اگر چادر نداشته باشن اشکال نداره، یه خود دامنشون بلندتر باشه، نمیدونم تو بحثای سیاسی حتی وزیرای من دخالت نکنن، خودم خط اول سیاست هم میخوایم بریم، خوشبختی، سازندگی، فلان. اما چیزی نگذشت که برای مدت 8 سال دهنها رو بستند، جلوها رو بستند، هر انتقادی رو جلوش رو گرفتن، گفتن آقا چتونه، ما داریم نوسازی میکنیم، بازسازی میکنیم، دوره سازندگیست، سر رو داشته باشید. خب مردم هم گفتن حالا 8 سال دوره انقلاب بود و جنگ صبر کردیم، حالا میگه 8 سال هم این برکن صبر کردن تا اینکه دولت خاتمی آمد، گفتن آقا اصلاحات یعنی سوراخ کردن کوه دماوند با سوزن نوگرد. اینو صبر داشته باشید. صبر که به مو گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. این طرف خاک تو سر مردم اومد تا باز دوباره صبوری های بعدی شد. گفت حالا دولت احمدی نژاد آمد، گفت ببین همه اونا علکی بودن، دروغ میگفتن، لافزن بودن، دروغزن بودن، ما تازه آمدیم سیب زمینی بدیم به مردم، از اون پایین شروع بکنیم. صبر داشته باشید آقا، اینم یه 8 سال که 5 سالش گذشته. میخوام بگم که این داستان یارانه ها اتفاقا از زمان خود هاشمی رفسنجانی شروع شده بود. نظریه پردازای هاشمی، استادای توخالی قلابی اقتصاددان دانشگاه که همه رو بیرون میکردن، اونا رو حق نمیکردن توی درون دانشگاه، که حالا همشون هم باز انداختن بیرون، نفس دیگه ای رو آوردن، نوش جونشون باید بخورن، حاصل 30 سال تحمل خاک توسری و تحمل ضعف و نابسامانی تئوریک رو و اجازه ندادن به نظریه پردازی دیگران رو، الان اونا رو آوردن. همشون میگفتن که بله الان آقا هرچی بگه درست، آقای رفسنجانی حالا بادمجون باد داره، بله قربون، نخر نداره، نخر قربون. امروز رفسنجانی میگفت ارز آزاد، تمام این اقتصاد رو، همین هایی که الان نظریه پردازهای اقتصاد نولیبرالن گفتن قربان عرض آزاد درست بوده، شما عالی جناب قبل یه عالم جدید شما درست میگی. دو سال بعد که به گند خورد کارش، اومد گفت حالا باید یه کنترلایی بکنیم. همون چهره آمده تو تلویزیون گفتن قربان بله باید یه اصلاحاتی بکنیم. و این ملت چسبیده به این که کلان صندوق انتخابات بره اون یکی بیاد، نفهمیدن که اون ساختاره طبقاتی، اون مبلغان یه نظریه یه طبقاتی که سالیان داره وراجی میکنه و مخ میجوه، اونها چه دارن میگن. در واقع داستان یارانه ها از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شده بود. یعنی او بود که میگفت سیاست تعدیل ساختاری بود، که میگفت قیمت های واقعی، او بود که میگفت قیمت های واقعی یعنی بازار. همین خاتمی دنبال او رو گرفت، خاتمی، دولت خاتمی، شخص خودش و دولتش ثانیه ای رو در دفاع از هاشمی رفسنجانی، همین هاشمی رفسنجانی که امروز بران است که ملت ایران باید قدردان تمام ساختار نظام باشه، شرف و عمرش باید باشه که تو این جامعه داره زندگی میکنه و نفس میکشه. همین آقای خاتمی از اون دولت حمایت میکرد سالهای سال و اونها پایه‌گذار سیاست های تعدیل ساختاری بودن. گیلم، احمدی نژاد به خاطر ای که حالا سیب زمینی داده، سهام عدالت داده، یه گوشه یه چشمی با پایینیان نشان داده، اون چیزی که اون طرفداران و نظریه پردازان و مبلغان اقتصادی دولت خاتمی میگفتن پیف پیف پو میده این حرفا بولشویکیه، دیگه حالا رسیدیم به مقصد، بزو بتازونیم بریم جلو، اون فهمید دفعه ضعف اینا کجاست، استفاده کرد با سیب زمینی و سهام عدالت و غیره و غیره، آرا رو گرفته یه دوره دو دوره آمده و درست اون چیزی که آرزوی رویای عشق نولیبرال های اسلامی اقتصاد ایران بود، اونا رو داره جامعه عمل میپوشونه. احمدی نژاد چه کار کرده که هاشمی نگفته بوده و خاتمی دنبالش نبوده؟ همه اونها میگفتن باید قیمت ها واقعی بشه. آقا سوبسید ها پدر مردم رو در آورد، برای یه دفعه نمیگفتن سوبسید هایی که به صادر کننده، به عسکر اولادی، به دزدان و اتاق بازرگانی میدید اونها پدر ملت رو در آورده، نه اون سوبسید خوبه. نرخ ارز رو از 7 تومن رسوندن به 1000 تومن، الانم میخوان ببرن بالا، اون سوبسید به اونا میدن، مفته که به چه شکم اونها میچپانند به لحاظ اقتصادی. تا یک قرون میخوان ازشون مالیات بگیرن، از بازار طلا فروشا میدونن میرن اعتصاب میکنن، تمام بازار رو میبندن. سوبسیده، مفتخوریست، دادن و رشوه دادن به اون رفت. دولت احمدی نژاد کنار میاد، کوتاه میاد، لوتیش نیست که در مقابل اونا بیسته. اون بلد کارگر افتپر رو بکوبه و در بداغون بکنه، اون بلد کارگر ایران ناسیونال و کارگر سندیکای شرکت واحد بزنه درب و داغون بکنه، لوتیش نیست من میگم در مقابل بازاری ها و در مقابل طلا فروش ها بیسته، برای که اونا قدرتن، اونا مواجب میدهند، اونها در واقع وجوهات شرعیه دارن میپردازن، بخششن به آقا میرسه. حرفای یعنی که چی چی؟ آقا جان من، این داستان یارانه ها یعنی به گیر افتادن دولت، این که با فشارهای هزینه روبرو شده میتونه گلوی جایی رو فشار بده که اگه بگه آخ بگه وابستی، اگه بگه آخ بگه منافقی، اگه بگه آخ بگه کومله‌ای، اگه بگه آخ بگه رئیس‌دانایی، اگه بگه آخ بگه تحت تاثیر قانونی، اگه بگه آخ بگه میکشمت سبزی، ترتیب تو میدم. تا حالا اینا رو گفته، تا حالا همین صحبت‌ها رو داره مطرح میکنه. اما انصاف داشته باشیم، همین دولت احمدی نژاد بالاخره نسبت به دولت‌های گذشته سوراخ دوها رو پیدا کرده بود. یه جاهایی کمک‌هایی که میگه سیب زمینی، من این سیب زمینی بده، من نمیدونم الان دارم میخوام خود واقعیت رو بگم، میگوین یه آلمانی با یه لهستانی بعد از جنگ صحبت میکردن، آلمانی به لهستانی گفت تو برای چی تو جنگ اینقدر مقاومت میکردی؟ گفت من برای سیب زمینی. گفت حالا تو بپرسم تو برای چی تو این جنگ این داستان رو انداختی و این ماجرا رو این فتنه رو؟ گفت به خاطر شرفم. لهستانی گفت هر کس به خاطر اون چیزی میجنگه که نداره. مگه بعد بوده که الان سیب زمینی خواستن؟ نداشتن سیب زمینی، میخواستی خاتمی، میخواستی رفسنجانی بدی به اونا، پولایی که فرار کرده خارج، همین الان پولایی که در دوره احمدی نژاد داره فرار میکنه خارج، فردای روز روزگار تاوانش رو باید پس بدن. همه این حالا ما هی میگیم، میگن نمیدونم به دلیل چی داره میگه. یارانه ها خدمتتون عرض بکنم، تمام این سابقه رو به یه زبانی خدمتتون گفتم، یارانه ها حسبش اینی هم هدفمند و نمیدونم بازیگری و میخوام سامان بدم و بالا پایین کنم، اینا از نظر من مفته، شعره. اینا تمام عبارت است از حسب یارانه ها و یعنی فشار دادن بار هزینه زندگی بر دوش توده‌ای که نه تشکل داره و نه آدم به حساب میاد و باید به پرداز بازاری شریف ثروتمند عزیز، کسانی که بعد در مقابلشون زانو بزنه. همین داستان مالیات ها قرار نبود مالیات ها 70% بره بالا، شد 30%، شد 15%، شد 0%. چرا میگی دولت؟ اگر شما این داستان رو در مورد کارگر ایران سونال کارگر هفت تپه میگفتی تا تای خط میرفتی بی محابا با های جیمی و با های حتی میرفتی تا تا و به سر جاش مینشوندی اعتصابی رو. آقای دولت احمدی نژاد به سر جاش بنشون بازاری رو، به سر جاش برشون که میخواد مالیات این کشور رو نده. ولی تو میای چه کار میکنی؟ میای سر یارانه ها. تو یارانه ها چه کار کرده عزیزم؟ یارانه ها اونطور که دولت میگوید صد میلیارد دلار، ببخشید دلاری صحبت میکنم، شرمندم، چون اگه بخوام ریالی بگم انقدر صفراش زیاد میشه. دهقانان ما که دونه دونه گندم میشمرن و کارگران ما که یک قرون پول جمع میکنند و خرج میکنند برای زندگی روزمرهشون، صفرا گمشون میشه. ولی دلار رو انقدر وی او ای و نمیدونم بی بی سی و اینا به همت این تلویزیون ایران هستن که 100 میلیارد دلار، من نمیدونم به چه زبونی دارم میگم. اگه به زبون مردم بخوام بگم بعد بگم به اندازه تعداد گونی گندم، به زبون کارگرها بگم به اندازه شما و میلیون ها از خانوادهتون که بخوان دستار زندگی کنن آماده نبودم. حالا دیگه ما اینجوری دیگه ما هم دلار زده و آمریکایی شدیم. 100 میلیارد دلار دولت احمدی نژاد میگوید که من یارانه میپردازم، بعد خیال میکنه از تو جیبش میده پول نفت خودمونه دیگه، پول فسیلای پدر بزرگامونه. چی بگم؟ تو داری میدی؟ به نظر من خیلی از اینها سرمایه گذاری درستی بود، بهتر از اون بود که اون سد داره میساختید که الان اون همه محیط زیست رو نابود کنه، دریاچه ها رو خشک بکنه، پدر مزارع کشاورزی رو در بیاره و به 8 برابر قیمت در بیارید، مفخرا و پیمانکارا و چه ببرن بخورن. خب 100 میلیارد دلار میگه من یارانه، من یارانه نمیدم. تو کی با 100 میلیارد دلار من یارانه نمیدم؟ اینو میخواد 3 ساله تا 5 ساله حلش کنه، یعنی سالی 30 میلیارد، سالی 20 میلیارد دلار. حالا امسال نشد چون جب سبز و اعتراضات و غیره و غیره و غیره که همشو میدونید به زمینه رو آماده نکرده بود. موج نارضایتی ها بر تابیده میشد. 100 میلیارد دلار میخواد صفجی، میخواد اینو 3 ساله اینو حلش کنه. حالا 5 ساله، سالی 20 میلیارد، سالی 15 میلیارد. معلومه که از نون بربری شروع نمیکنه. معلومه که داره بازی میکنه، از برق شروع کرده. من برای شما یه چیزی بگم، تو زندگی منه نمیتونم اینو بگم. من همسایه یکم کارمو میشناسم، مدت هاست پول آب و برق نمیده. این همکار من آپارتمانش رو رفت و درگیر بشه و ما رو بردن کت خدا منشی. آقا یه بررسی نداره بده، ندارد بده، مستمری بگیره. شوهرش سالها پیش مرده، پیر مردی خوبی. این داستان ها داره ادامه داره، از برق شروع شده به آب و گاز و غیره و اینها میرسه، بعد به حمل و نقل شهری سرایت پیدا میکنه. بیر رفتن حمل و نقل شهری یعنی ضربه دیگری به چابکی و به رونق اقتصادی، ضربه شدیدتری به کارگران که بخش زیادی از درآمدشون رو بعد برای حمل و نقل شهری بدن. یه زمانی موقعی که در شیلی خونتای شیلی کودتای خونبار ننگین همیشگی رو برای آمریکا و برای میلیتاریستای همه جهان به بار آورد، او زمان صحبت از این بود که شیلی هزینه های حمل و نقلش بعد از کودتا، حمل و نقلش برای طبقه کارگر بعد از کودتا، بعد از اون شوک درمانی راست های افراطی میلتون فریدمن و آرنولد هاربرگر و این دارالدسته های مافیای شیکاگو، مافیای دانشگاه شیکاگو، اینا مثلا باعث شده که هزینه حمل و نقل چقدر بشه. ما اون موقعی که سال 1979-1980 این اثر گوندر فرانک رو به نام قتل عام اقتصادی در شیلی ترجمه میکردم، حیرت میکردم که چگونه کارگرای شیلیایی، چگونه این مردم مصیبت دیده زندگی میکنن. الان نگاه میکنم ببینم در وسط میان وطن خودم که بر اقیانوسی از نفت زندگی میکنه این اتفاق داره میفته. بنابراین خلاصه کنم، بین بردن یارانه ها تحت عنوان هدفمند کردن، همین هدفمند کردنی که همین مردم نیازمند 35%شون سطح نرفتن حساب بانکی باز کنن برای دریافت اون وجوه نقدی که میخوان بدن، چون فهمیدن دروغ است، بی پایه است، وقت تلف کردن است. به کرامتشون لطمه میخوره. این مقاومت عجیبی ها، مردم نیازمند. اینو جدی بگیریم ما، اینو جدی بگیریم. بالای شهری ها رفتن حساب باز کردن، مردم نیازمند نه، کارگران نه، مگر اینکه از طریق اون واحدایی که کار میکنن برایشون حساب باز شده باشه. میگه که قاله برو حساب باز کن، من این نقدینه رو به حسابت بذارم فلان رقم. همه میدونن که چنین چیزی نیست و چنین پرداختی به عمل نمیاد و تازه تأثیری نداره که این هزینه هایی که بالا میره که از طریق آب و برق و گاز و اینا شروع شده، بعد به بنزین میرسه، به هزینه های امن و نقل شهری میرسه. الان به برآورد من 4.7 میلیون یا 4,700,000 بیکار داریم در جامعه. شمار زیادی از این بیکاران از آسیب دیدگان اجتماعی، از معتادان، از غیره غیره غیره، که معذرت میخوام اینا رو در یه ردیف آوردم، اینا در واقع تو این نظام مردسالار به عنوان رئیس خانوار ترقی میشن. حالا در مواردی هم زنها رئیس خانواره و ای پولارم میخوان نقدینگی که بدن، اگر تازه گفته بشود میبرن میدن به این رئیس خانوار. اون یکی میبره خرج نمیدونم کره خونه میکنه، اون یکی خرج بدهکاریاش میکنه، اون خرج اعتیاد میکنه، اون یکی خرج هزینه امن و نقل میکنه. چی اینجا میمونه؟ حقوق کودکان ما. کودکان این جامعه حق دارن، حق ابدی، حق همیشگی دارند که شیر ارزان بخورن، شیر بخورن، لبنیات خوب بخورن، اسباب بازی داشته باشن. اینا مال وطنن، اینا مال آینده ای کشورن. همه چی که ما داریم مال ایناست، جز اینها هیچ چی دیگه نداریم. همون یه لقمه شیری هم که به اینا میدید و پنیری هم که میدید به این میره. خانواده هایی که الان 2,800,000 به تعبیر من که خیلی محافظه‌کارانه است معتاد دارید، شماری از اینا رئیس خانواره بنا به اون تعریف جبارانه ای که میشه. حالا پول میبری میده به این. اون وقت از اون طرف حالا نوبت نان نشده، چون نان حساسیت هایی از 1324 یادتونه تاریخ خوندید دوره قوام سلطنه حساسیت ها هم
نان.
حالا بعد اینو نگه میدارن. اما داستان های دیگه عرض کنم خدمتون ادامه پیدا میکنه. پس به این ترتیب بازندگان اصلی در این جریان، کارگران، بیکاران، زنان، جوانان هستند، کودکان ما هستند که محرومیت های مواد غذایی پیدا می کنند و از رشد باز می مانند، از رشد جسمی، از رشد عقلی. رشد جسمی خود عضلات این بچه ها رشد کنه نمی تونن ورزش کنن، نمی تونن تحرک خوب بکنن. ببینید فردای روز مگه قرار نیست امپریالیسم جهانی استکبار جهانی بابای همه رو بسوزونه؟ خواهی با این بچه هایی که اینطوری تربیت میکنی که اونا میتونن بسوزونن که؟ این روش بسیار بسیار غلط و ماورای راست افراطی. دولت احمدی نژاد راست ترین افراطی ترین راست افراطی است که تاریخ جمهوری اسلامی ایران که نه، تاریخ دولت های ملی از اوزون حسن آق قیونلو تا به امروز به خودش دیده. من این رو میگم و با وجود این باز دل سنگ ایالات متحده بهش نرم نمیشه، چون هر اون بر بتازونی پشتت که خالی باشه اون بر بیشتر میتازونه بهت. خودشون تجربه کردن ها، خودشون هم تجربه کردن که وقتی به کسانی فشار میارن کوتا میاد هی بیشتر میتونن بهش بتازونن. اون برم داره این کارو میکنه. به این ترتیب من بحثمو اینجا کوتاه میکنم، شاید اصلا دیگه احتیاجی نداریم من صحبت بکنم. به هر حال من حرفم تمام شد، ببخشید.
ممنون از این توضیحات جامعتون. بسیاری از سوالهای من رو هم در همین صحبت پاسخ دادید. اما سوال دیگه، با توجه به اینکه آقای رئیس‌دانا برخی از در واقع کارشناسان اقتصادی، حالا توی گیومه هم میتونیم بگذاریم ولی از در داخل کشور، این پیش بینی کردن، از جمله آقای محسن رنانی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران هست و دانشگاه اصفهان ببخشید و
دانشگاه اصفهانی،
بله، نویسنده کتاب‌های چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد در ایران. این اخیراً که یک ماه پیش در واقع گفته که اجرای هدفمند کردن یارانه ها در شرایط کنونی خودکشی است و اضافه کرده این طرح آنقدر پیامدهای سنگین دارد که فقط سرنوشت دولت را رقم نمی زند بلکه برای نظام هم پیامدهای سنگین خواهد داشت. یا از جمله آقای جمشید انصاری نماینده مجلس است که احتمال پیامدهای قابل توجهی را در حوزه های سیاسی اجتماعی با اجرای این طرح پیشبینی کرده و گفته اگر پیشبینی های کافی برای یعنی برای مقابل صورت نگیره، این فشارهای اجتماعی و سیاسی باعث میشه که اجرای طرح را دولت نیمه کاره رها بکنه. با توجه به این هشدارها، اصرار آقای احمدی نژاد در اجرای این طرح چی هست؟
بله، خب پرسشم از آقای رنانی و دیگران اینه که ببینید شما کل این ساختار اون حکومت و این قدرت اقتصادی رو قبول دارید یا ندارید؟ شما قانون اساسی رو قبول دارید یا ندارید؟ دیگه انتخاباتی شده، دیگه رفتی رأی دادین، دیگه بقیه هم دادن، این انتخاب شده دیگه، این سیاستشه. بعد تو دموکراسی های دیگه چجوری میکنن؟ اگه قبول ندارید این تقلب کلک خود اون، اصلا اون داستان اوله بگو، بعدم شما چرا دلت میسته اگر این برنامه رو اجرا کنن نظام میخوابه؟ تو دلت میسته که ملت چی میکشن و تا حالا چی کشیدن؟ مگه دهن آدم میچاد؟ مگه چونه آدم میلرزه؟ بگه کارگران، محرومان، گرسنگان، همون جایی که آقای رانانی دست میده توی محله مالی، توی محله زینبیه، توی محله که اون مزارعی ها نشستن، همون جا ده دقیقه راست، یه روز جمعه 8 دقیقه راست، برای چی میکشن مردم؟ و این 30 ساله همون بودن، الان که بعد از این داستانی طوری نشدن. و تازه این داستان که اتفاق افتاده مگه یه شبه اختراع شده؟ مگه سیاست تعدیل ساختاری باعث نشده که احمدی نژاد بیاد؟ مگه شما تضمین میکنی اگر هاشمی بیاد دوباره وضع درست میشه؟ مگه دوری هاشمی معترضین به جلوی جوخای اعدام فرستاده نشدن؟ این آقایون مشکلشون اینه که حرفا رو نمیزنن. بعدم رسانه ها با دور از جونتون، منظورم شما نیست، دوست دارن خوششون میاد یکی یه پیر عبا کنه و یه چیزی بپرونه، ولی کسی که 40 سال اینو داره میگه و باباش سوخته شده، نه فراموش میشه دیگه، میشه مثلا بولشویک و نمیدونم حرفای ته ریشه رو گفته بود اینا. خب آقایون الان میگن که ممکنه نظام مثلا یا لطمه بخوره فلان، خب به چه که نظام لطمه میخوره؟ تو طرفدار نظامی؟ خب چرا رفتی رأی دادی؟ چرا در مقابل رأیی که قبول نداری مثلا وارد عمل نمیشی؟ ناراحتی از این که مثلا نظام داره چی میشه؟ احمدی نژاد این کارو داره میکنه، مگر مثلا خاتمی خیلی خوب عمل کرد؟ خب بیا با هم صحبت کنیم. هاشمی خیلی خوب عمل کرد، آقای خاتمی در زمان آقای خاتمی بودجه بسیج 60 برابر شد، در زمان آقای خاتمی سیاست های تعدیل ساختاری که همه جا نکبت و گندش همه جا رو گرفته ادامه پیدا کرد. مگه آقایون از این صحبت ها گفتن؟ میگن نه این نباشه. بعدم تازه به خیال میکنن احمدی نژاد مثلا مسئول همه چیزات. بابا این دوز کوچولوی یه نظام گسترده سر یه جا زبون ندارن یا جسارت چرا ندارن کل قضیه رو بگن؟ الان سرمایه ها دستی کیه؟ دست احمدی نژاد نیست که. مگه خصوصی سازی نمیگفتید؟ بیشتر از همه جا همین آقای رنانی، همین آقای او جمشید، بیشتر از همه جا صداشون در اومد که مملکت داغون بدبخته، برای که دست دولته. برابر مرجع فقهی و روحی و عشقی آقایون، یعنی بانک جهانی، ایران بیشترین و قوی ترین سرعت رو در خصوصی سازی داره، در خصوصی سازی داره. خصوصی سازی شده دیگه. بچه چی میخوای؟ نمیدونم ایران نسیونال مال کیه؟ سایپا مال کیه؟ مخابرات مال کیه؟ فولاد مبارکه مال کیه؟ همون بالا بخش خود. تو میگی ها نه این بخش خصوصیش بده، ها کدومش خوبه؟ افشارچانی و پسراش خوبن آقا؟ آقا افشار اولادی خوب، حالا یه خود کم گیرش اومده دید. به ما چه این حرفا که بین این سرمایه دارا و مفخرا و شکمگون دارا دواز؟ ما وطنمون رو میخوایم، ما قومیت هامون رو میخوایم، ما مردم فقیر کردستان رو، مردم بیچاره بلوچستان رو میخوایم که حاصلش یه جنایتکاراییه که اون تو آدم میکشن از روش بیاد اون میاد. اینا رو تا حالا آقایون نگفتن. الان تو بازیه سبز تو وهابیه تو قرمز تو اینا وارد میشن، بعدم این به زیان نظامه. تو چه که به زیان نظامه؟ تو به نظامه که طرفدار نظامی واسطه پای نظام، طرفدار مردمی، بگو به کجاش به زیان مردم میشه و چرا و چجوری به زیان مردم میشه؟ اگه ما تا کنون میگفتیم به زیان مردم، میگفتن این حرفا احساساتیه، بلشویکیه، اینا چپه. الان که خودتون با این بابا که رقیبتون بوده تو دستگاه قدرت چپ افتادید، در اون از این صحبت ها میکنی. احمدی نژاد چه کار داره میکنه؟ همون کاری که هاشمی و و خاتمی شما میخواستید بکنه، انتقال دارایی های دولتی بخش خصوصی، این برو تا میده به خودمونیاش، مگه هاشمی نمیداد به خودمونی های خودش؟ مگه خاتمی نمیداد به خودمونی های خودش؟ مگه میدادن به مثلا تابونی ها؟ مگه در زمان خاتمی نبود که محجوب میگفت اسم سندیکا کسی بیاره با تو دهنی میدازه به شکش بر بیرون؟ مگه سندیکا ها نیستن تو این کشور؟ مگه اینو حقوقی ندارن؟ مگه کارگرها و تشکلهاشون نیستن؟ اینا در واقع تاول میزنن از این حرفا بهشون بگی. اینا موضوعشون دعوا اینه که چرا تو ماسمالیزاسیون این سیاست گذاری ها در واقع نولیبرال های خود بر بازنده شدن، حالا نو محافظه کارا برنجه، همون عرضیه که اون وریا واقعی که خاتمی بود این گفت.
آیه رئیسانا، پرسش دیگه اینه که در چگونگی اجرای این تر دولت احمدی نژاد به اصطلاح با چراغ خاموش حرکت میکنه، حتی حاضر نشده به کمیسیون تلفیق مجلس هم اطلاعاتی در این باره بده، یعنی برای در اجرای این طرح. و امروز هم که آقای موسل رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت که در رابطه با افزایش قیمت ها و کالاهایی که شمول افزایش قیمت هستن و یا میزان پولی که قرار به مردم داده بشه، کمیسیون هیچ اطلاعی نداره. خود آقای احمدی نژاد هم که گفته بین اعلام طرح و اجرای طرح باید فقط چند ساعت فاصله باشه که کسی سوء استفاده سیاسی و اقتصادی نکنه. به نظر شما این حرکت با چراغ و خاموش به چه دلیل هست؟
عرض کنم خدمتتون که من چندان هم در این داستان یک طرفه بر نمی کنم به احمدی نژاد، این نظر من. برای که مگه لاریجانی کیه؟ مگه همین این نبود که پایه گذار این فکر بود که احمدی نژاد چپه، سوسیالیسته؟ مگه با گفتن این حرف با یه تیر پنج تا نشون نمیزد؟ مگه نشون نمیداد چپ ها و سوسیالیست ها و طبقه کارگر رو برای اینکه درگیر بشن با هاشون، مأمورین به زندان بیفتن، شکنجه بشن، آزار ببینن؟ مگه آقای لاریجانی خیلی مثلا مترقی تر و برنامه هاش بهتر از اونه؟ داداش من دعواشون شده بین خودشون، به ما چه که وارد این معرکه بشیم؟ ما میتونیم تحلیل بدیم. اینه که دولت احمدی نژاد میگه که نمیدونم فاصله یه اون تا اونو میخوام 7-8 ساعت طی کنم، به لحاظ قانونی حق باهاشه، اما همون قدم به لحاظ قانونی حق با مجلس و آقای لاریجانیه که بگه نمیدونم چرا مصوبه ما رو اجرا نکردی. ببین اون یکی حق داره، اون یکی. من اصلا وارد به این کارزار نمیشم، مسئله به خودشون بردوش کارگران، بردوش محرومان. ولی فرصت دادن برای فرار سالانه 15 میلیارد دلار پول کشور، برای سیر کردن شکم و انبان سرمایه داری بازاری سوداگری و مستغلات شهری، اون مسئله ماست. یعنی شما داره میگه مثلا تو به اینو بردی، اونم با چرا خاموش یه برکت میکنه احمدی نژاد؟ روک و روشن میگه اینو میخوام بیارم، هر کی هم صحبت بکنه ترتیبشو میدم. مگه میخوام ببینم لاریجانی غیر از این عمل میکنه؟ قالیباف توی حاجی آباد با کارگرای اعتصابی غیر از این عمل کرد که علیه بانده؟ من اینطوری فکر نمیکنم. من خودم رو معتقد هستم ما و جریان های مترقی که میخوان تحلیل بکنن قضایا رو، تو این قضیه ما فریب نمیخوریم. احمدی نژاد بعد از اون حال دیگه بقیه خوبن، اون یکی خوبتر نه، چنین نیست. همه اینها وابسته به یک نظام و یه سیستم. من وظیفه یه با تحلیل بیطرفانه قضیه است.
آیه رئیس‌ثانی،
این جانم،
اختلافات و مناقشه‌ای که بین مجلس و دولت هست در واقع اختلافاتی از نوع درون حکومتی و مربوط به خودشون هست، ولی این حکایت حرکت با چراغ خاموش و جلوگیری از سوء استفاده ها، آیا فکر نمی کنید نشان از مقابله یا آمادگی نظامی برای سرکوب باشه، برای مقابله با شورش های احتمالی مردم در قبال این طرح باشه؟
بله عزیزم آقای روشن، مقدار زیادی اینه دلیلش، میتونه مقدار زیادی دلیلش این باشه، ولی موضوع روشنه. الان همگان میدونن، من نمیدونم چرا میگه چرا خاموش، همگان میدونن که از مهر ماه قیمت شروع میکنه بالا رفتن، همگان هم میدونن که تشکلی وجود نداره، هر نوع تشکل بدون اجازه ای یعنی عضو مجاهدینی، یعنی خائنی، یعنی ویوی، یعنی رب و ربت وابسته رفت اینا تا مغز و استخوان محدور و دمی، همه اینو میدونن. هم میدونن که وقتی که سرکوب شروع بشه در خط مقدم لاریجانی است و برادرش، همه هم اینو میدونن. برابری چه چراغ خاموشی اینه با هم اینه دعواهای خودشون، اگر نه اینه که این جریان ها اجرا بشه مردم خشمگین تر، فقیر تر و بدبخت تر میشون، همه رو میدونن. اون برم میدونه که آماده شده برای هر حرکتی سرکوب بکنه، هر روزنه ای از اعتراض رو درشو ببنده. مگه تا حالا نبسته؟ بعد ببینم سر این قضیه مثلا جناح رضایی لاریجانی ها و نمیدونم اون یکی چیه شهردار قالیباف اینا مثلا اینا با میشن پشت توده ها، پشت فقر، پشت مردم. یه آقای شهردار قالیباف شهردار تهران، 3.5 میلیون مردم تهران تو بافتای فرسوده، 6 ریشتر زلزله، 5.5 ریشتر زلزله، فاجعه به بار میاره براشون. ولی میلیاردها پول ثروت رو برمیداره خرج اعتینا شهری میکنن و نمیدونم اون بزرگ راهی نه بافت فرسوده رو نجات بده. میدونه که اون تو سوده. اصلا من نمیدونم بدون تحلیل طبقاتی چجوری ما میخوام با این بحث صحبت بکنیم. اون آقا که با چراغ خاموش حرکت میکنه چندانم چراغش خاموش نیست. همه میدونن که یارانه ها چنین میکنه، ما بارها گفتیم و نظریه پردازهای دیگه گفتن. همه هم میدونن که ویوهد منتظر چه بازی ها و چه بهره برداری های استعماری و امپریالیستی خودشه. همه هم اینو میدونن. همه هم میدونن که در واقع اجرای این سیاست به چه دلیله با و بر بنیاد کدام محرومیت و گرفتاری های اقتصادی دولته و چه گرفتاری هایی رو نصیب مردم میکنه. همه هم میدونن که تشکلی ندارن اگر نه اون داستان خرداد و تیر 88 و دی ماه 88 چرا فروکش کرده. برای اینکه سرکوب قدرتمندتر از این حرف هاست. و حالا هم ممکنه یکی خارج داخل بشینه همه آسه سازی به روزی تو دهنشون میده نه این کارا نیست. راه حل تشکل جبره، یه جبر نزور محاسبات جبری داره این کار. خارج بشینن اونو میدونن ما حرف میزنیم و ما هستیم و ما کمونیست کارگری میپاشونیم اونو دارم از این حرف ها. اینا به هر حال این فشارهای اقتصادی داخل یه جریان هایی رو داره حرکت میده. اون برم دولت میدونه که راهش اینه که این فشارها رو بیاره، راه اقتصادیش اینه، آمادم شده سرکوب کنه و سلام. و حالا این گوی و این می.
آیه رئیسانا، یه پرسش دیگه اینه که در اجرای این طرح توجیه حکومتی اینه که بر مبنای دو شعار عقلانی کردن مصرف انرژی و عادلانه کردن توزیع یارانه هاست که در واقع هر دو هم واقعیت داره، به این معنا که هم سرانه مصرف انرژی در ایران بالاست و هم در واقع منابع عمومی کشور در واقع به ثروتمندان میرسه تا به عموم مردم. پرسش اینه که آیا مخالفت شما با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به معنای حذف صورت مسئله هست، یعنی اصلا کلن با حذف یارانه ها مخالف هستید، یا اینی که نه شما یارانه ها را بر اساس نیاز میخوایید نه اینکه به نیازمند بدهید؟ آیا سوال مفهوم بود؟
از نظر من با عادلانه کردن به هر حال سوال خردمندانه شما با عقل ناقص من خیلی طول میکشه تا مفهوم بشه، ولی اونقدر که لازم بود مفهوم بود عزیزم. ببینید از نظر من عقلانی کردن با عادلانه کردن یکسانه. از نظر اقتصاددانان راستگرای افراطی که مبلغین اصلی دولت‌های رفسنجانی خاتمی احمدی نژادن، عقلانی کردن یعنی بازار، یعنی گور بابای محرومی، یعنی عرضه و تقاضا. این که دیگه شوخی نداره که عقلانی کردن پدیده یکسان نیست، معادل فیثاغورس نیست که نمیدونم تابع اویلر نیست که به لحاظ ریاضی و منطق ناب ریاضی که نابترین منطقه است حلش بکنی. عقلانی یعنی چی؟ از نظر من عقلانی یا عادلانه الان براتون میگم مواردشو. اون بله. کسانی که میگن عقلانیش کنید از برگ گل نازکتر به پای بچه هاشون رفته. اونا میدونن بچه های فقیر و گرسنه توی ولی آباد بهشتی، توی باغ آذری، توی توی باز چاشگولو ملی توی سامپس خونه تو پایین ری یعنی چی؟ حاضرن یه روز جامعشون رو سر کنن برن اونجا ببینن گناه اینا چیه که اون تو زندگی میکنن. اینا به خاطری که تابع عرض و تقاضا رو نمیفهمن و تو میفهمی گوینده عقلانی آخه عادلانی یعنی چی؟ از نظر من بچه های این وطن و هر وطن دیگری و همه جامعه بشری باید شیر بخورن، ولی بچه های بالشهری اینقدر زیادی میخوردن بالا میارن اضافه دارن. بچه های ما کلسیوم لازم دارن، نوجوان ها پروتئین کافی میخوان، پروتئین گوشت قرمز اتفاقا هی نصیحت میدن که نمیدونم گوشت رو نکشید آیی پروانگان آیی نمیدونم عرفان آزادگی بار بابا این حرفا چیه، اینا گوشت میخوان، اینا باید عضلاتشون تقویت بشه، پروتئین میخوان. اتفاقا پروتئین سفید اگر میخوان ماهی میخوان. لایه‌های بالای جامعه عزیزم قربانت کردم 110 برابر لایه‌های پایینی. محاسبه من اقتصاددانه گوشت سفید مصرف میکنن. چرا؟ به چه دلیل؟ اگر تو جامعه آمریکا یا تو جامعه سوئد مثلا اینطوره، حالا آمریکا رو خیلی کار ندارم، ولی اون یه رو از حداقل برخوردار اون پایینیه و اون بالایی از قدم مالیاتشو میده. برای چی؟ 240 برابر بیشتر بچه های خانواده های بالایی مسافرت میکنن، کامپیوتر دارن. خب معلومه وزیر خارجه یا آینده از میمونه اونا فلو این که بیشور باشن. من نمیدونم به چه زبونی ما باید بگیم، این بحث اقتصادی است. شما اگر میخوای عقلانی کنی یا عادلانه بکنی، چرا حرف اونایی که میگن عقلانی یعنی بازار یعنی عرض و تقاضا گوش میدی؟ عقلانی میخوای بکنی یا عادلانه میخوای بکنی؟ چرا شیر از جلوی سفره بچه ها میگیری؟ چرا پول میدی به 1,000,000 رئیس خانواده معتاد؟ چرا شما هزینه ی حمل و نقل کارگران رو بالا میبری، حمل و نقل شهریشون رو؟ طرف از اون برای استانشهر از باقرابا بعد برشه بره اون طرف ورامین یا دماوند 6 تا 7 تا باید ماشین عوض کنه، اتوبوس عوض کنه، بیچاره میشه 6 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 2 ساعت 3 ساعت از عمرش تمام چرت میزنه تو این اتوبوس ها. باره نگاه کن آقا من چجوری بگم، بیایید صبح برید دور میدون آزادی همه در حال چرت زدن برای که دیشب نخوابیدن. چرا اینجوری میگه عقلانی؟ آیا عقلانی بهتر از این نیست که مردم ما شاداب سربلند سرفراز باشن؟ خیلی خوب، شما خیال میکنی یه عده از یارانه ها مفتی استفاده میکنن، یقه مفخوره رو بگیر از جمله یقه خودتو. نمیتونی برو آقا کنار بذار باید بیاد بذار من یه خشو بگیرم، 15 میلیارد دلار از کشور فرار کرده جلوشو بگیر، اینجا شد آزادی؟ ولی کسی که برای یه رأی شالا درست یا نادرست اومده تو خیابون گلوله نصیب بشه و او شد عقلانی؟ نداداش، اینا از نظر ما بازی ما دیگه زیر بار این حرفا و این سوال نمیریم. شیر برای بچه های این آب و خاک، حالا اگه بچه های پول دارم خوردن باز نوشیزونشون، شیر برای بچه های این آب و خاک باید ارزان باشد، لبنیات باید به اونا برسه، گوشت باید برای خانواده های فقیر ارزان برسه. اگه میخواید پولیش کنی چرا این کارو میکنی؟ چرا گداپروری میکنی؟ دستمزد کارگرا رو ببر بالا 300,000 تومان حداقل دستمزد یعنی چی؟ لوتیا کدومتون با 300,000 تومان میتونید زندگی کنید؟ با 600,000 تومان، با 900,000 تومان، با 1,200,000 تومان، با 6,000,000 تومان. اینه دیگه، میگن ما اگه دستمزد ببریم بالا سرمایه دارا لطمه میخورن بعد سرمایه گذاری نمیکنن، نه که تا حالا میکنن، نه که پولا فرار نکرده. بعد هم آخه 6 ماه به حرف ما گوش بدید، از اون بر فکر کنید، بگید اگر به کارگران به قدر کافی ندهیم قبه خرید تو جامعه بالا نمیره، تقاضا برای تولیدات داخلی بالا نمیره و بنجلهای چینی کشور رو بر میداره، سرمایه داری نوکیسه و نوپای چینی میبره، سرمایه داری ایران هم پولا رو فرار میکنه و حاصل جز حرمان و بدبختی و رنج برای مردم نیست. میخوای یارانه عقلانی بکنی یادلانی بکنی بده ما بکنی، تا کی از این حرفا میزنید؟ فقط حرفای راستگراترین شاگردان فون هایک و میلتون فریدمن و دارالافتای شیکاگو. یک روز در تمام 32 سال، یک روز، یک ساعت درس از اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی در دانشگاه ندادید، ولی هر روز آموزش میلتون فریدمنه. چرا؟ چون مارکس مثلا به قول شما بیدین بود، میلتون فریدمن جلوی من روزی بود ویسکی سر میکشید. چرا اونو میدید؟ اون رو یاده میدید؟ برای که اون با نظام سرمایه، با نظام قدرتی که به کام شما سازگاره، اونو میکنید علم، اون یکی رو نمیکنید. هر جا که گیر میافتید اونم با زیر سوال میبرید، دوباره دور میزنید. بیایید الان از زمانی که من بچه بودم، جوون بودم، درس خوندم دانشگاه استاد نو کلاسیکی و عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا توتی، چی شده تا حالا برای این جامعه؟ ولی ما یه چیزی میگیم، ما میگیم 15 میلیارد دلار از کشور فرار کرده، این آزادی نیست، این غارته. اینو جلوش رو بگیریم، 3 تا 15 میلیارد دلار بگیرید برای 4.6 میلیون بیکار، باز توجه به شدت سرمایه که ما محاسبه کردیم شغل ایجاد میکنید. چرا اینا فرار میکنن؟ نه به خاطر اینی که آزادی میخوان، اتفاقا اینا کسانی هستند که سرکوب کردن آزادی رو، به خاطر اینکه مفخورن، به خاطر اینکه دروغگوان، به خاطر اینکه اونها سوء استفاده میکنن منابع ملی، اینا هستن. خب اون نولیبرال ها و وابستگان و اونا هم که در کمینا دارن میرن، بیا برو شما ببین چقدر پولایه تو صنعت نساجی، چقدر شما به صنعت نساجی پول دادید و در ازایش خواستید که اجازه داشته باشن کارگران رو بیکار کنن. پولا کو؟ همشون یکی 3 تا 4 تا خونه و دفتر اداری و زن گرفتن، 2 تا 3 تا تو دبی. و من دارم به شما میگم اگه صنعتشون نتونستم نشون بدم برم حبس. اینه داره میگه، میگه آخه ما تا این نفر میزنیم که نه این خلاف دموکراسیه. تو بقید اون یکیش خلاف دموکراسیه، اون چیزی که اجازه میده بهره کشان زورگویان اجازه نده، هم برای که آزادی، آزادی مثبت هم هستی، آزادی منفی فقط نیست، فقط آزادی عبارت از این نیست که کاری نکن که به حقوق دیگران لطمه نخوره، آزادی مثبت هم هست حتی از قول لیبرالا، آزادی مثبت یعنی که باید کاری بکنی که من به حقوقم برسم، بچهای مردم به حقوقشون برسن. فقط موضوعی نیست که باید درس خواند، موضوعی نیست که باید مدرسه براش ساخت، برای که مدرسه بسی باید بگیری مالیات. من موندم تو این داستانه به همین سادگی. یارانه هم همینه، الان از سر سفره مردم نفته که نیمت باقیشم داره فرار میکنه. من بحثم این است که عرضبنده این است که برای که یارانه ها رو عاقلانه و عادلانه بکنیم، که اتفاقا عاقلانه به نظر من یعنی عادلانه، اقلا از اون اقتصاددان بسیار یا فیلسوف بسیار 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 اولترا لیبرال جان رالز یاد بگیرن. ای همشون الان انگشت ایراد به دهن گیره چرا رالز اینجوری شد، چرا طرفدار مارکس و اینا در اومد؟ طرفدار مارکس در نیم از خود واقعی زندگی قبل از مرگش 1992 بهش نشون داد که آقا فاجعه است زندگی کردن در جامعه ای که نخواهی مداخله به نفع محرومان بکنی. محرومیت بهانه ایجاد میکنه برای سوء استفاده های مرتجعین. طالبان برو نگاه کن بهانه هاشون چیه، القاعده برو نگاه کن، عوام فریبای داخلی برو نگاه کن. خب حرف زیاده، حرف زیاده.
آیه رئیس‌ثانا بسیار متشکرم از شما. متاسفانه ما به دلیل محدودیت و ضیق وقت از بسیاری از سوال‌ها مجبورم فاکتور بگیرم. اگر در پایان خودتون نکته خاصی مد نظرتون هست بفرمایید.
نه من نکته خاصی ندارم، فقط یه خواهش ازتون دارم.
بفرمایید.
فقط یه خواهش. به کسان و اقتصاددارانی که 180 درجه مخالف من فکر می‌کنن، به اندازه‌ی من فرصت بدید و بذارید نظرشون رو بگن و بگذارید در معرض دید مردم. بعد از 6 ماه ببینید اگر مثل مغناطیس اون وریا اون ور نرفتن، این وریا این ور، اگر ترکیب طبقاتی در جمع بندی نهایی ندیدید، هر چی دلتون بخواد بگید، محرومان، گرسنگان، زحمت کشان یه جا میستن، مفخورا و مبلغان این طرف همون ور میرن. اصلا منم میتونم رو اونا تأثیر بذارم، نه اونا روی من. اما به هر حال، به هر حال در تمام این 30 سال گذشته و بیشتر، من از حقوق کسانی که مخالف منن حمایت کردم. الان باز دارم میکنم به مخالفی من اجازه بدید نظرشونو بدن، اما وقتی که گفتن بهشون بگید شما ها که اینقدر از آزادی دفاع میکنید تا حالا امضاتون رو پای دفاع از یه زندانی سیاسی، از شیبان زرهاری بجیز تا زندانیان چپگرا، تا دیگر زندانیان. آیا دیدید؟ مشاهده کردید؟ آیا آزادی براتون اینقدر ارزش داشت که به قیمت فقر و گرسنگی و بیچارگی مردم باز از پدیده های ذهنی به نام آزادی دفاع کنید، ولی از آزادی یک زندانی سیاسی آزاد نباشید دفاع کنید؟ خواهش میکنم از مخالفین ما و این نظرها دعوت کنید حرفشون رو بزنن. زنده باشی، به همه دوستانمون سلام برسون.